رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دیوی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 14 دکمبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 8 شب است. این نشر برنامه را هم با چشم انداز بر رویدادهای تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرهای امروز همکارمان میرزای سلیم پور است. بفرمایید.
تشکر. سلام به شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط اخبار. در این لحظه ها در برلین ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امانالله رحمان با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ادامه دارد. دادگاه اوکراین داغ قتل گنگزی را از دامن لئونید کوچما پاک کرد. ایران میگوید که مسئله بستن گلوگاه هرمز مطرح نیست و مجله تایم تظاهرگر و چهره سال انتخاب کرده است. تفصیل خبرها. امروز روز آخرین بازدید سه روزه رئیس جمهوری تاجیکستان از آلمان است. در این لحظه ها در برلین ملاقات او با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ادامه دارد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان گفت:
بعد از ظهور و آخری با کنسلر فدرال آلمان خانم انگلا مرکل در نظر است و شام با شرکت های بزرگ آلمانی باخری می شود.
دیروز در برلین بین تاجیکستان و آلمان سه سازشنامه امضا شد. امروز در پایتخت آلمان بنای نوی سفارت تاجیکستان افتتاح یافت. امام‌الله رحمان در پی آلمان به اوکراین سفر میکند. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. دادگاه اوکراین پرونده ضد رئیس سابق این جمهوری لئونید کوچما با اتهام دست داشتن در قتل ژورنالیست هیاری گنگزی را لغو کرد. گنگزی در ماه سپتامبر سال 2000 کشته شد و جسد بسری او را بعداً از جنگل در کنار کیف یافتند. قتل این منتقد دولت وقت کوچما پرسر و صدا ترین قتل در تاریخ نوین اوکراین خوانده می شود. در ماه مارس دادستان کل علیه کوچما 72 ساله پرونده کشید، اما او هر نوع دست داشتنش در قتل این خبرنگار را رد می کرد. بر اساس شمارش مقاماتی آرا در انتخابات ریاست جمهوری ولایت خودخوانده پریدنیستروویه، رهبر فعلی این ولایت ایگر سیمرنوف شکست خورده است. او به دور دوم انتخابات راه نیافت. مسکو در این انتخابات از رقیب سیمرنوف آناتولی کامینسکی حمایت می کرد. پریدنیستروویه که اکثر اهالیش را روسزبان‌ها تشکیل می دهند، در پی یک جنگ خونین در اوایل سال‌های 90 خود را از دوا مستقل اعلان کرد. مجله آمریکایی تایم اعتراضگر و چهره سال 2011 اعلان کرد. این مجله ضمن انتخاب چهره سال با اعتراضهای تکیه کرده است که از خاور میانه آغاز شده به اروپا و آمریکا گسترش یافت. تایم اعتراضگران را تجدید نظر در حکومت مردم در سراسر دنیا عنوان کرد. مجله هر سال افرادی را چهره سال انتخاب میکند که با باورش در تحولات سال به صورت منفی یا مثبت نفوذ فوق العاده داشتند. سال گذشته مارک زوکربرگ مؤسس شبکه اجتماعی فیسبوک چهره سال تایم انتخاب شده بود. ایران امروز گفت بستن گلوگاه هرمز مطرح نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران رومین مهمانپرست اما تکراراً گفت اگر تنش‌های افزاینده فعلی با جنگ منجر شود، این گلوگاه تحت تهدید قرار خواهد گرفت. دیروز یک وکیل مجلس ایران گفت که ایران میتواند موضوع بستن گلوگاه هرمز را بررسی کند. در پی این اظهارات نرخ نفت بالا رفت. 3-1 صادرات نفت دنیا توسط گلوگاه هرمز صورت میگیرد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان استرداد دو شهروند قرغیزی متهم در قتل رهبری سابق دستگاه ریاست جمهوری قرمانبوی باقیف به قرغیزستان را تایید کردند. سخنگوی این وزارت نصرت‌الله سعیدوف گفت قادربک دوسانوف ملقب به جنگو و صدیق بربویف را دیروز به بیشکک فرستادند.
دو نفر شهروند جمهوری قرغیزستان بربویف صدیق دوستون و قدربیک از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد جنایت متشکل وزارت کارهای داخلی روز گذشته از فرودگاه به سمت شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان فرستاده شدند.
این در حالی است که مطبوعات قرغیزستان قبلا درباره استرداد دست کم 3 نفر متهم در قتل 2 سال پیش مدد صادرقالوف خبر داده بود. صدها محبوس در 7 زندان قرغیزستان با طلب شرایط و غذای بهتر دست به گروسنه‌نشینی زدند. سخنگوی کمیته زندان‌های قرغیزستان جلداشبک بزرگمنقلوف گفت این اعتراض عمومی ظاهراً از بیرون کارگردانی می‌شود، چون که محبوسان یک بار در 7 زندان دست به اعتصاب غذا زدند. اما آمبودسمن قرغیزستان تورسونبک آخون گفته است که این اعتراض غالباً به استعفای درست پیش رئیس پارلمان احمدبگ کلدیبکوف ربط دارد. و امروز در مصر دور دوم انتخابات پارلمانی شروع شد. این نخستین انتخابات از زمان سقوط دولت حسنی مبارک در نتیجه اعتراضات در ماه فوریه است. طی دو روز در این دوره رایگیری حدود 19 میلیون انتخاب کننده حق شرکت دارند. انتخابات هر دو مجلس پارلمان مصر در میانه ماه مارس تکمیل خواهد شد. در دور اول انتخابات احزاب اسلامی تحت رهبری اخوان المسلمین برنده شدند.
تشکر میرزا سلیم پور بود با نگاهی به رویدادهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت. این و دیگر خبرها و همچنین همه مطالب برنامه را میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با دو زبان تاجیکی و روسی پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه ای مایند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. افتتاح سفارت نوی تاجیکستان در آلمان، امروز سفر رسمی امام علی رحمان به آلمان پایان می‌یابد. اسکندروف و تاجو اف نمی‌شوند. با چی دلیل دوستانه کوری تاجیکستان از بازنگری این دو پرونده پر سر و صدا رو تافته است؟ و با امید برقی سنگتوده دو نباید شد. چرا این نیروگاه در فصل سرما با تولید برق شروع نکرده است؟ البته ما در برنامه دیگر گزارش خانیز خواهیم داشت و اما شروع میکنیم از ادامه سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آلمان. ساعت پیش رئیس جمهوری آلمان کریستیان وولف همتای تاجیکش را به حضور پذیرفت و طوری به ما سفارت تاجیکستان در شهر برلین خبر دادند. عین حال ملاقات امام علی رحمان با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ادامه دارد. قرار است که به دنبال ملاقات نشست خبری انگلا مرکل و امام علی رحمان برگزار شود. شام امروز در انتهای سفر رسمی سروری تاجیکستان به آلمان، صاحب کاران تاجیک با رهبران و متخصصان شرکت های بزرگ آلمان در یک نشست گردی هم میآیند. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که از این پیش سروری تاجیکستان در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت کشور در برلین شرکت نمود. از جانب آلمان در این مراسم وزیر رشد اقتصادی این کشور جناب نیبل حضور داشت و بعدم در بنای سفارت او با امام علی رحمان ملاقات انجام داد. از امام الدین ستاروف سوال کردیم که با تکیه به نتایج سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به برلین، آیا میتوان درباره دستاوردهای مهم و نظررس در ملاقات و مذاکرات صحبت کرد؟
این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مدت 3 سال آخر تیار کرده شد و آن حجت هایی که امضا شدند و آن حجت هایی که امضا می شوند بعد این صحبت ها، یعنی شاید بعد از سفر یا که در دوشنبه، این یعنی شرطنامه بین حکومت آلمان تاجیکستان درباره کمک های تکنیکی و یک شرطنامه دیگر بین وزارت امور داخلی تاجیکستان و وزارت کار داخلی آلمان در مسئله مبارزه و تبعیض دیگر امضا خواهند شد. و فکر میکنم که مقصد اساسی، یعنی که از دولتی که کمک برای رشد میگیرد، ما کوشش میکنیم که با سایکران آلمانی صحبت کنیم و بیشتر سرمایه به اقتصاد تاجیکستان بیاد. این از مقصد اساسی ما، یعنی میخوایم که مناسبات اقتصادی را با جمهوری فدرال آلمان یعنی نظر رس کنیم. و فکر میکنم که از لحاظ سیاسی هم سفر پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری فدرالی آلمان این یک اهمیت بسیار خاصه دارد، چرا که آلمان یکی از دولت‌های بزرگترین اروپا است و بسیار تأثیر هم در سیاست خارجی اروپا دارد. و فکر میکنم که گفت‌وشنوهای سیاسی که برگزار میشوند این هم یک تکان خواهد داد برای رشد مناسبت‌های سیاسی اقتصادی دو جانبه، نه تنها با جمهوری فدرالی آلمان بلکه با اتحاد اروپا هم.
تشکر امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در برلین بود که ما را با جریان سفر رسمی امام علی رحمان به آلمان آشنا میکرد. و حالا باید همراه ببینیم که این سفر در رسانه‌های آلمانی چگونه بازتاب یافته است. قبل از شروع برنامه با خبرنگار رادیوی فردا در شهر برلین خانم شیرین فامیلی در تماس شدیم و از او خواستیم که مطالب نشر شده در این موضوع را برای ما خلاصه کند.
در رابطه با سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به آلمان، نشریه سایت، نشریه شپیگل، فرانکفورتر آلگماینه و روزنامه دی ولت مطالبی رو طی روزهای اخیر در مورد مناسبات تاجیکستان و آلمان چاپ کردند. برخی از روزنامه‌های آلمان اشاره کردن به مناسبات اقتصادی تاجیکستان از سال 1992 تا به حال با آلمان و نوشتن که تو این فاصله در این از سال 1992 تا به حال آلمان در تاجیکستان بیش از 100 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده. بعد نکته دیگه که اشاره کردن به آمارهایی که خود دولت تاجیکستان داده و گفتن که حجم معاملات خارجی تاجیکستان به طور مشخص آلمان در سال 2010 حدود 31,380,000 دلار برآورد شده. هیئتی که از همراه آقای امام علی رحمان قراره یعنی آمدند به برلین، گفته میشه که به خصوص شخصیت‌ها و مقاماتی هستند که میتونن در چارچوب استراتژی‌های اروپا با آسیای میانه با آلمان قراردادهایی در پروژه‌های مختلف ببندن که این پروژه‌ها بیشتر در زمینه آموزش، توسعه اقتصاد، امنیت مرزهاست، مبارزه با مواد مخدر، بهداشت و انرژی و به مسئله استفاده مناسب از منابع آب هست. در زمینه سیاسی به خصوص نشریات آلمان اوضاع تاجیکستان رو بررسی کردن، اشاره کردن به اینکه تاجیکستان در بین 5 جمهوری منطقه آسیای میانه یکی از فقیرترین کشورهاست و با توجه به جنگ داخلی که پشت سر گذاشته وضعش بدتره. اشاره کردن به اینکه اسلامگراها و حزب نهضت اسلامی کماکان در بخشای از تاجیکستان از طریق افغانستان فعال و رغم اینکه آقای رحمان و مقامات تاجیک سعی کردن در ماهای گذشته به خصوص جوانها رو، جوانهای مثلا زیر 18 سال رو از شرکت در نماز جمعه باز دارن، به رغم اینکه از جوانهایی که تاجیکی که در خارج از کشور تحصیلات میکنن دعوت کردن برگردن به تاجیکستان و حتی برخی از بنیادگراهای اسلامی رو که به عنوان روحانی نماز جمعه رو برگزار میکردن کنار گذاشتن، ولی فضای اسلامی شدن در تاجیکستان به چشم میخوره و خیلی اوضاع تاجیکستان رو برخی از روزنامه‌های آلمان شکننده ارزیابی کردن. برخی دیگه اشاره کردن به مرز 1400 کیلومتری که تاجیکستان با افغانستان داره و هنوز بسیاری از نیروهای مسلح تاجیک که اسلامگرا هستن فعلا مشغول عملیاتی بیشتر در افغانستان هستن و در کنار طالبان می‌جنگن و اگر فرصتی پیش بیاد احتمال اینکه توجهشون به تاجیکستان هم جلب بشه. نکته که یکی برخی دیگه از روزنامه‌های آلمان به خصوص روزنامه سایت دی سایت به اون اشاره کرده اینه که این رهبری سکولار که در زمان شوروی رشد کرده و در جریان این جنگ‌های داخلی روی حکومت اومده با تمام تلاش‌های خودش نتونسته جلوی سنت‌های روزمره اسلامی رو بگیره و وقتی هم که با آقای امام علی رحمان در مورد مسئله بهار عربی و آنچه که در کشورهای عربی اتفاق افتاد صحبت میشه، اون نظرش اینه که این چنین چیزی در تاجیکستان به هیچ وجه احتمالش نیست، ولی تمام شواهد به خصوص مسائل اقتصادی، شورش‌های مرزی در مرز افغانستان و تاجیکستان و نبودن یک گروه نظامی و امنیتی مناسب و آموزش دیده در تاجیکستان نشون میده که یک جرقه کوچک در تاجیکستان میتونه یک شعله بزرگ ایجاد کنه.
شیرین فامیلی خبرنگار رادیوی فردا بود با نگاه به بازتاب سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به آلمان در رسانه‌های این کشور.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخصی فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
نوارهای زیادی ویدیوی پیرامون روزهای سقوط اتحاد شوروی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. سرمایه‌دار روس و رئیس پیشین حزب پروای دیالا میخیل پروخوروف چند روز پیش رسمان اعلام داشت که می خواهد برای دریافت کرسی پریزیدنتی روسیه مبارزه برد. چرا این مردی ثروتمند دوباره می خواهد وارد سیاست شود و تا کجا توان رقابت با ولادیمیر پوتین نامزد اصلی در انتخابات را دارد و آیا در انتخابات های آینده ریاست جمهوری تاجیکستان هم امکانی با صحنه نبرد وارد شدن ثروتمندان وجود دارد؟ پاسخ این سال ها در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
میخائیل پروخوروف سرمایه‌دار روس عزم خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده و حتی اعضای احتمالی کابینه خود را نیز معرفی کرده است. او در حال از این قصد خود خبر می‌دهد که در تابستان سال گذشته رهبری حزب پراوای دلا انتخاب شد، اما بعد از چند ماه در انجمن پیش از انتخابات حزب میان اعضای آن تفرقه به عمل آمد و او از رهبری این حزب کنار رفت. اما اکنون چی سرمایه‌دار مشهور را وادار کرده که وارد سبقت با ولادیمیر پوتین که اکثری تحلیلگران به پیروزی آن شک ندارند بشود؟ و مهمتر از آن هم، آیا سرمایه‌دار پروخوروف امکانی با وجود آوردن رقابت واقعی و با چالش کشیدن پوتین را در انتخابات خواهد داشت؟ دولت مراد جمعایف تحلیلگری تاجیک میگوید میخائیل پروخوروف در زمان موافق وارد رقابت ریاست جمهوری شده است. او میگوید موج اعتراض‌های گسترده علیه روسیه واحد پروخوروف را برای شرکت در انتخابات تحریک داد و الهام بخشید. با باور آقای جمعایف گفتن نمی شود که این ثروتمند موفق خواهد شد یا نه، اما در هر صورت پوتین را به چالش خواهد کشید و بخشی از آوازهای پوتین و جانبداران حرکت های لیبرالی و مخالفان رژیم را به خود اختصاص خواهد داد.
همین انتخابات پارلمان آخری روسیه نشان داد که در روسیه اپوزیسیا با قوت موجود است. پروخوروف هم همه را در نظر گرفت و یک احساسات نازک سیاسی داشته است که فهمید که بر ضد یدینای روسیه، مخالف یدینای روسیه تعداد آدم ها زیاد بوده است. برای همین هم در همین جا یک نور امید در دلش افتاد که اگر ما مانم حاضر مردم یک با تندم پوتین و مدویدف یک برخوردی وای دارنده ناخو.
این در حال است که برخی دیگر از تحلیلگران و کارشناسان روسی هم این امکان را صرف نظر نمی کنند که نامزدی میخائیل پروخوروف یک طرح خود کرمل و دستگاه حاکم در آن کشور باشد. به هر حال هرچی هم هست، تاجیکستان همیشه از روسیه و تحولات آن سبق گرفته است و آیا امکانی نمونه برداری از نامزد شدن یک ثروتمند هم در تاجیکستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری وجود دارد؟ در گذشته تلاش های هر کدام از آنهای که به صورت علنی یا نیمه علنی از جمله نسبتاً سرمایه‌داران در تاجیکستان اظهار آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را کرده بودند، تلاششان به ناکامی انجامیده است. البته از جمله آنهایی که امکان به وجود آوردن رقابت با گروه حاکم را داشته بودند، قوت سلطان و سیف الدین تورایف، دو نفری که از امکانات مالی نسبتاً بهتر برخوردار بودند، نتوانستند همچون نامزد ثبت نام شوند. بعدتر محمد روزی اسکندروف، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و رئیس پیشین تاجیکاس هم که دعوای نامزدی به ریاست جمهوری را کرد، هرگز این فرصت را نیافت که نامزد شود و با جرم تروریسم و سوء استفاده از منصب و غصب مالکیت دولت به زندان رفت. اما اکنون چی را میتوان انتظار داشت؟ تحلیلگران میگویند رهبران احزاب سیاسی که امکان نامزد شدن را دارند، اما از امکان کمتری به وجود آوردن رقابت سیاسی با رئیس جمهوری کنونی که نیز حق نامزد شدن را دارد برخوردار میباشند. در چنین شرایطی آیا ثروتمند جرأت به میدان وارد شدن را خواهد داشت؟ رحمت الله ولیف سیاستمدار تاجیک این را بعید نمیداند.
که اگر یک چونین یک توجیر یا یک نفره که در یکون هیز نیست خواستاری در انتخابات چی رئیس جمهور چی در یک جای کردن اینه قوه باشد، فکر میکنم که باگم با فرصت نایل میشود.
اما دولت مراد جمعیوف چنین کاری را حتی در صورت پیش آمدن تحولات مهم هم در تاجیکستان غیر ممکن می‌داند و می‌گوید با توجه به منتالیتت و یا طرز تفکر جامعه ما چنین عمل بعید به نظر می‌رسد. او می‌گوید
در تاجیکستان حاضر حزب خلق دموکراتی مونوپولیست است و تمام ساحه‌های نه فقط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و همه را در دست خود گرفته است و گمان است که از بیرون از دیگر جا یگان نفر عموماً یگان نفری که عقل سالم دارد نامزدی خودش رو پیشنهاد کرد. ممکن برای نمایش دادن دموکراسی حقیقی در ناخونک در تاجیکستان یگان نفر را مخصوص تیار کنند و پیشنهاد کنند.
به هر حال انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2013 برگزار خواهد شد، اما تاکنون نه تنها یگان نفر شخصیت مستقل یا سرمایه‌دار، بلکه حتی رهبران احزاب سیاسی نگفتند که برای شرکت در انتخابات آماده خواهند شد یا نه. سرمایه‌داران تاجیک حتی جرأت به صورت آشکارا سرمایه‌گذاری کردن رسانه‌های خبری یا معرکه‌های انتخابات تفاوتی نامزدها با وکیلی مجلس را ندارند تا در مرکز توجه و به سیاست آلودگی متهم نشوند. اما باز هم کی میداند، شاید تحول پیش بیاید که جرأت ثروتمندان را هم تحریک دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. دادستانی کلی تاجیکستان اعلام داشت که پرونده های جنایی محمد روزی اسکندر، رئیس زندانی حزب دموکرات، و صدرالدین تاشف، یکی از فرماندهان مخالفین پیشینی حکومت را بازنگری نخواهد کرد. در گذشته کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان خواسته بود که پرونده محمد روزی اسکندر را طی 6 ماه بررسی کرده، در صورت آشکار شدن قانون شکنی ها او را آزاد کنند. همچنین با درخواست این کمیته، صدرالدین تاشف باید در برپایه قانون عفو آزاد کرده میشد. دادستانی تاجیکستان بازنگری نشدن این دو پرونده پرسر و صدا را چگونه تشریح کرده است؟ از فرهاد میلاد همکارمان در شهر دوشنبه میشنویم.
نماینده کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید واکنش مقامات تاجیکستان به مراجعت این نهاد در رابطه با پرونده های محمد روزی اسکندروف و صدرالدین تاشف را بررسی خواهد کرد. این هم در حال است که دادستانی کلی تاجیکستان اعلام داشته است توصیه های کمیته حفظ حقوق بشری سازمان ملل متحد درباره پرونده محمد روزی اسکندروف را بررسی کرده پاسخش را به کمیته فرستاده است. دادستانی گفته است در پرونده اسکندروف قانونگذاری تاجیکستان پر را آت شده است. لیلیا زخریه و مشاور ریاست کمیسریت عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت همچنین واکنش را هنوز در دست ندارد، اما اجرای توصیه های نهادش به مقامات کشور پیگیری می شوند.
کمیته باز یادآور می شود که قرارهای خود را پیگیری می کند. از هر دولت پرسیده خواهد شد که از روی قرار کمیته چی کار کرده است و چرا نکرده است. واقعا ما توصیه می دهیم و نهادی هم نیست که کشور را مجبور کند، اما هر قدر که ضرورت است همان قدر یادآور می شویم. هر سر چند ماه نامه یادداشت فرستاده می ایستیم.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ماه مارس سال روان از حکومت تاجیکستان خواسته بود که تا 6 ماه رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را آزاد و یا پرونده‌اش را بازنگری کند. این مراجعه در پی از سوی دادگاه اروپا غیرقانونی اعلام شدن بازداشت و استرداد محمد روزی اسکندروف به تاجیکستان صورت گرفته بود. لیلیا زخریه در مورد پاسخ دادستانی چیزی نگفت، اما فیروز اسکندروف پسر محمد روزی اسکندروف میگوید دادستانی به کمیته پاسخ ارسال نکرده است. همچنین در مورد صدرالدین تاشف، سابق فرمانده اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، دادستانی گفته است که با او قانون عفو تطبیق شده، از مهلت او 2 سال کم شده است. دادستانی گفته است تاشف در جنایات وزنین از قبیل کشتار و غارت متهم می شود. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواسته بود که تاشف و 5 نفر دیگر نیز از زندان رها کرده شوند. در همین حال بزرگ مهر یاروف، وکیل دفاع صدرالدین تاشف، میگوید نفر تحت حمایتش بر اساس ماده 10 قانون عفو که رهایی جانبداران محمود خدای بردیف را در نظر دارد باید عفو میشد.
انکه مصادقی کرده است که مودم کی تورین خلاق مرا اودن محمود میگفته امروز که عفو کی برمد نسبت من تطبیق کنه، برای چی نسبت من تطبیق نمیکنه؟ خود تاشف مودم معلومات داده بود به واسطه شوبندون شدیم در مؤسسه و با اعلان کردن گفتن که حقیقتا ماده 10 نسبت چون تطبیق نمیکنم حجت های داخل دور پرکاتورا روی کرده هستند و پرکاتورا نسبت اینو همین مسئله تطبیق شده حتما تطبیق میکنن.
اما از 6 نفری که عفوشون را کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد خواسته است، 3 نفر به شمول یک خشوند محمود خدای بردیف آزاد شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز شدن این طلبی بازنگری پرونده های پرسر و صدای محمد روزی اسکندرو و صدرالدین تاشف. نیروگاه سنگ تودا دو از روز موردی بهره برداری قرار گرفتن نخستین چرخه یا اگریگاتش تا به حال حتی 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولید نکرده است. با گفته مسئولین شرکت برق تاجیک، نیروگاه هنوز به شبکه برق جمهوری پیوست نشده است. گفته می شود که امکان استفاده برق نیروگاه در زمستان امسال و سال آینده بعید به نظر می رسد. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در این موضوع.
شیتاب در آغاز کار نخستین چرخه نیروگاهی سنگ توده دو به این خاطر بود که تامین اهالی تاجیکستان با نیروی برق زمستان امسال بهتر شود، اما ظاهرا این تلاش نتیجه نداده است. با گفته رئیس شرکت برق تاجیک، از روزی که اگریگات اولین نیروگاه در حضور رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری به چرخش درآمد، تا به حال آن 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولید نکرده است و این نیروگاه به شبکه های برق جمهوری پیوست نشده. نظر غایبوف، معاون ریاست انرژیتیکا در وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، برق تولید نکردن نیروگاه سنگ تودا دو را دلیل فنی خواند و گفت:
وای مثال طرف رسمی چیکارن با استفاده دادن معنی اون رو نداره که مثال با وای سروق دوره دوخه برای وای بو یک ما دو ما سه ما در کور که وای همون وای با جریان کور با آماده کنی وای.
اما در این بین از یک اختلاف نظر میان مقامات شرکت برق تاجیک و طرف ایران در مساله نرخ نیروی برق نیز صحبت می شود. موجودیت چنین تفاوت را عباس بیانی از بخش اقتصاد سفارت ایران در تاجیکستان تصدیق کرده است. نیروگاه سنگ تودا دو با سرمایه ایران ساخته می شود و طبق قرارداد تا 12.5 سال این نیروگاه با فایده ایران کار خواهد کرد و پس از پایان مهلت در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. ایران می خواهد 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده در این نیروگاه را با قیمت 3.5 سنت آمریکایی به تاجیکستان بفروشد، در حالی که خود تاجیکستان نیروی برق به مردم را در حدود 2 سنت آمریکایی می فروشد و شرکت برق تاجیک علاقمند خرید نیروی برق به این قیمت نیست، زیرا تا به حال از نیروی برقی گرفتهش از نیروگاه سنگ توده یکی ساخته روسیه قرضدار است و این قرض حدود بیش از 30 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این قرضداری یکی از سببهای سردی روابط دو کشور نیز شده است. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، گفت که قرض شرکت از چند سال پیش است که سال به سال زم شده افزوده است و اگر قرضدارها این قرض را پرداخت کنند، شرکت برق تاجیک از قرضداری رها می‌یابد. وی افزود:
قرض دیبیتوری شرکت در جنبه نموهای سال جاری 796.5 میلیون سومانی را تشکیل داد که از همه زیادتر در ما وزارت ملیرات و ذخیره‌های آب جمهوری قرضدار است.
ناظر جان یادگاری دلیل قرضدار شدن شرکت را چنین شرح داد:
مثلا همین برق هم برای مانند آرد، روغن و غیره و هکذا محصولات است. فقط فرق در آن است که ما این محصولات در انبار نگاه داشته نمیتونیم، وقتی استحصال شد در انتقال میدیم به همون مشتری، برابر استحصال شدن اندازبندی میشوند، بعد ما مبلغ اینا میگیریم. اونهایی که مثلا محصولات رو میگیرند استفاده میبرند ولی پولش نمیخورند، انا همین پرابلم اساسی شده است که.
اما با گفته کارشناسان خارجی که اخیراً اودیت این شرکت را انجام داده بودند، دلیل اصلی قرضداری محاسبات بی‌نظم و غیر استانداردی است که برق انتقال داده شده با پول جمع‌آورده برابر نمی‌شود، زیرا ناظران برق با سند ساخته نه همه پول‌ها را به کارخانه می‌دهند. به این دلیل تلف برق در برخی از موارد تا 40% حساب کرده می‌شود. به اعتقاد همین کارشناسان، محاسبات غیر استانداردی دلیل اصلی قرضداری این شرکت است. در این میان وضع امروزه گواهی آن است که برق رسانی به مردم دهات به جای 12 ساعت در شبانه روز در برخی از مناطق از 6 ساعت بیش نیست و احتمال می‌رود که چنین وضع تا پایان زمستان باقی بماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره سبب‌های نیروی برق تولید نکردن نیروگاه سنگ توده دو. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبر پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتگوهای مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک را می‌شنوید. نشریه نهایی بخش خبری بعد از نیم ساعت تقدیم شما خواهد شد.
یارکون وفا ندارد، چی کنون پروا ندارد، این یارکی مدارمه کلاب و کابول ندارد، این خوزه کی مدارمه جگری کابل نداره، ای سوزه تکی مدار می جگری بلبل نداره. تا نکن چیم شیمی باران باری بیا آشتی که نیم للی و مجدون باریه دشمن سوزده علاوی دگدان باری دشمن سوزده علاوی دگدان باری یارکون وفا ندارم